قائدان با پاداش عظیمی برتری بخشیده است.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظاتی سرشار از آرامش برای تک تک شما خوبان آرزو می‌کنم. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 11 به وقت تهران هست و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زندگی ضرب سکه میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه.
ضرب سکه
با نام و یاد خدایی هستی بخش، شنبه ای دیگه، ضرب سکه ای دیگه با شما شنونده های همراه و صمیمی، اهل ایده و خلاقیت و تولید. خرسندیم که در ششمین روز از ماه مهر این موج رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. از این لحظه حدود 45 دقیقه همراهمون باشید با ضرب سکه. این برنامه سعی در چگونه راه اندازی کسب و کارهای مختلف برای اشتغال زایی و رونق تولید داره برای کسب روزی حلال.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا، گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که عمری عمون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
همونطور که میدونید در هفته دفاع مقدس قرار داریم، سر تعظیم فرود میاریم در برابر رادمردانی که در حفظ این آب و خاک خون دادند و سربلند به اون ما رو به این دوران گره زدند. سعی کردیم به تناسب این هفته موضوع برنامه رو انتخاب کنیم و میپردازیم به راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در بسیج سازندگی.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو.
کارآفرینی یعنی هر گونه تلاش برای ایجاد یا راه اندازی کسب و کاری جدید، فرایند خلق ارزش همراه با منابعی منحصر به فرد برای بهره برداری از یک فرصت. سازوکارهای کارآفرینی و اشتغال زایی با وجود پیچیدگی و در هم تنیدگی با مسائل اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد بسیار ساده و آسان می تواند بر زمینه‌ها و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان، نهادهای جوانان و تشکل‌های خودجوش و یا رویکرد فرصتگرا استوار شود. هر جامعه ای می تواند با راه اندازی سازمان ها و تشکل های جوان و بهره برداری از ظرفیت های داوطلبانه آنان وضعیت موجود اشتغال زایی و کارآفرینی خود را توسعه دهد. یکی از انواع نهادهای مبتنی بر نیروی نسل جوان سازمان بسیج سازندگی است. سازمان بسیج سازندگی به عنوان یک سازمان کارآفرین اجتماعی و فرصتگرا از جمله تشکل‌ها و سازمان‌های نوپایی است که بر بال اندیشه، فرهنگ و تفکر، ماهیت جنبشی و پیشینه عملکرد جهادی بسیج استوار است و ضمن کمک به ایجاد زمینه‌های اشتغالزایی و کارآفرینی در سطح کلان، راهکارهای بومی و ملی را در این حوزه ارائه می‌دهد. با ضرب سکه امروز همراه باشید.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ضرب سکه. امروز همونطور که عرض کردم و در گزارش هم بهش اشاره شد، میخواییم بپردازیم به راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در بسیج سازندگی. و حال در اقتصاد مقاومتی ما فعالیت بسیاری رو میشه انجام داد و کارهای مختلف رو میشه انجام داد، ولی بسیج سازندگی توی این حوزه برنامه‌های خیلی ویژه‌ای رو داشته و انجام داده و امروز ما میخواییم به این حوزه بپردازیم. در خدمت آقای مهندس علیرضا تندرو هستیم، کارآفرین در عرصه اقتصاد مقاومتی و بنیانگذار طرح تکثیر و پرورش زالوی طبی. آقای مهندس عرض سلام و ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب دارم. گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو، من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. همچنین منتظر حضور آقای دکتر میرمهدی مهدوی هریس، مدیر اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی سازمان بسیج سازندگی هم هستیم که هر موقع به جمع ما اضافه شدن در خدمتشون خواهیم بود. خب آقای مهندسون رو، این همه در واقع مسائل من گفتم و رسیدیم به اون زاویه طبی. موضوع خیلی جذاب شد و اینی که ببینیم تو این حوزه شما چه جوری شروع کردید. یه ذره برگردیم به عقب، یعنی بیایم ببینیم که شما چه زمانی شروع کردی و از کجا استارت کار رو زدی، چون شنونده های ما که برنامه ما رو گوش میکنن هم به صورت در واقع کسب و کار خونگی میخوان به این موضوعات بپردازن، هم ممکنه یک در واقع خانم خانه‌داری که الان گوش میکنه به در واقع برنامه ما، همچنین توی ماشین الان نشستن، خیلی از در واقع شنونده های ما در حال حرکت و تردد هستن، میخوان یاد بگیرن از این در واقع برنامه که ببینن به چه صورتی کاری رو باید شروع کرد و استارت زد. ما از ابتدای کاری که شما شروع کردی رو با هم شروع بکنیم، همینجوری با هم پیش بریم و بتونیم برسیم به حالا امروزی که شما تو حال حاضر تشریف داریم.
بله حسن، خدمتون. ببینید، ما سال 90-91 شروع کردیم توی عرصه پرورش زالو کار کردم، ولی اینکه این ایده کجا بیاد و ما بخوایم اینو پرورشش بدیم،
ببخشید قبلش کار دیگه نکرده بودم.
چرا؟ یعنی من بازنشسته نیروی مسلح هستم، یعنی به دلیل مشکلات بیماری که برام به وجود اومد من حالت اشتغال شدم تقریبا، و با اینکه میتونستم با همون حقوق دیگه زندگی کنم یا خیلی هم درد سر نکشم، ولی کارآفرینی رو من انتخاب کردم. و همزمان که تحصیلم میکردم اومدیم توی این بحث زالو شروع کردیم فعالیت کردن. اون موقع خب تو کشور نه آیین نامه‌ای راجع به کار زالو بود، نه کسی اصلا میدونست تولید زالو چیه، کمتر کسی شاید میدونست و تو این عرصه خیلی فعالیت نکرده بودن.
البته شاید تو حوزه کارآفرینی هم باز همچین تازه کار بودیم دیگه، یعنی شاید حالا قوانین و اینا البته الان هم هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده، ولی تو اون زمینه هم در واقع تازه کار بودیم. بعد قبل از اینکه الان ادامه بدین، قبل از این در واقع این فکر پرورش زالو، کارآفرینی یا ایده دیگه هم تو ذهنتون بود یا نه از ابتدا فقط روی این برنامه‌ریزی کردین؟
ببینید، من از نوجوانی تمام باورام افسری بود، یعنی خودم آماده کرده بودم برای اینکه افسر کارکشته نظامی باشم که اتفاقم افتاد، ولی خب دست حادثه سرنوشت رو عوض کرد، ورق رو برگردون. این حس جاه طلبی یا حس اولین بودن رو چرا داشتم؟ یعنی مثلا رفتم توی محله، قبل بین بازنشستگیم تا کار زالوی، توی یک محله که از خدمات ارتباطی اینترنتی بهره مند نبودن، اولین مثلا اون غرفه ای رو ایجاد کردیم که مردم بتونن از اون خدمات رادیویی یا اینترنتی بتونن به صورت بی سیم و هر شبکه دکلی استفاده بکنن. این حس جاه طلبی در من وجود داشته، ولی تو حوزه خدمات و در حوزه عرض شود که توانمندسازی افراد شاید، یا مثلا کمک به افزایش سطح خدمات عمومی مردم،
یعنی این ذهن شما از ابتدا اصلا به این مسائل فکر می‌کرده و براتون مسئله بوده،
جذابیت داشته
در واقع اینی که بتونین تنهایی کار رو انجام بدین و دنبالش باشین. بله می‌فرمودین.
خواهش میکنم. من یادم اون سالی که تصمیم گرفتیم کاری انجام بدیم، این کار زارو رو انجام بدیم، غروب بود که من فکر کنم حدود 500 تا زارو گرفتم از یک نفر تو شمار، یعنی یه صیادی رو بهش گفتیم، گفت من زارو دارم، ازش گرفتم 500 تا دونه ای فکر میکنم 60 تومن یا 70 تا تک تومن و اینها رو شروع کردیم روش کار کردن و بعد با همین مبلغ کوچیک سعی کردیم شاید که بازار پیدا کنیم، مشتری پیدا بکنیم. یکی از کارهایی که من کردم جناب آقای مسعودی خیلی به نظرم کار پر اهمیتی بود. کارآفرینایی که میخوان این کارهای نوعی رو انجام بدن میتونن از این استفاده بکنن، از این کار تکنیکی که ما استفاده کردیم این بود که ما اومدیم توی سایت الکسا رتبه زالو درمانی رو سرچ کردیم توی بازه زمانی ببینیم مردم چقدر این رو دنبال میکنن، چقدر فالو دارن میکنن زالو درمانی رو. دیدیم از 85 به بعد یه سیر صعودی پیدا کرد، یعنی نیاز بازار عرض شود که ایجاد شده ولی عرضه‌ای وجود
نداشته.
ما این خیلی به ما کمک کرد که بتونیم روی این قضیه برنامه
تو اون زمانی که شما شروع بکنین، یعنی عرضه اصلا وجود نداشت، کم بود
دیگه، همین بحث صیادو میگرفتن اینا. یه مسئله مهمی من بگم
بفهم.
بیشتر حالا این صیادهایی که داشتن فعالیت میکردن تو شمال کشور متاسفانه زالوها رو میدادن به کسانی که زالوهای ایرانی رو قاچاق میکردن به ترکیه یا مقصد حالا مثلا میشد روسیه و از اونجا بدن به آلمان و زالوی ایران رو خارج بکنن و اینم اهمیت داره. حالا شاید در ادامه بهش بپردازیم که چرا باید زالوی ایران رو قاچاق بکنن ولی همین زالوی تو ایران مورد استفاده قرار نگیره یا مردم نسبت بهش حس بدی داشته باشن، این خودش خیلی جای تعامل اهمیت داره.
خب ما به هر حال منتظر حضور آقای دکتر در واقع مهدوی بودیم علارغم هماهنگی‌هایی که صورت گرفته بود ولی به حال تا به این لحظه پاسخگو هم نبودن و حالا امیدواریم که بتونیم حالا تو فرصت‌های دیگه هم خدمتشون باشیم. سرکار خانم دکتر مزیه افضلی مدیر کارآمدی و نقش‌آفرینی بسیج جامعه زنان روی خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان محترمتون و همه شنوندگان.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. خانم دکتر افضلی، این نکته‌ای که به هر حال ما بخوایم اشتغال زایی رو داشته باشیم با یه جامعه بزرگی که مواجه هستیم، خود جامعه زنان هستن، زنانی که حالا یا به صورت در واقع کارآفرین میخوان فعالیت بکنن و دارن شاید کار میکنن الان، یا یه سری از در واقع خانم‌های خانه‌دار یا افرادی که به هر حال مشغولیت‌های دیگه دارن ولی میخوان وارد این عرصه بشن. چه کارهایی رو تو این حوزه بسیج جامعه زنان انجام داده و چه بسترهایی وجود داره برای شروع همچین فعالیت هایی؟
درست فهمید. ما با یه جامعه مخاطب بزرگی مواجه هستیم، جامعه زنان که احتمالاً افرادهای مهارت درونشون وجود داره و افرادی که به خاطر مسئولیت های خانوادگیشون تمایل ندارن که شاغل تمام وقت باشن و خارج از منزلشون فعالیت بکنن. بله. اما میشه اینها رو عنوان یه پتانسیل دید با توجه به اینکه ما در جنگ اقتصادی به سر میبریم و هر کدوم از هموطنای ما عنوان یک سرباز در جنگ اقتصادی میتونن نقش آفرینی بکنن، ما این افراد رو به عنوان یک سرباز داریم و عنوان یک پتانسیل تلاش داریم اینها رو کمک کنیم که از ظرفیتشون استفاده بشه. برنامه‌ای که ما داشتیم تا الان در ابتدا شناسایی افراد ماهر و دارای کسب و کار بوده. خب ما همیشه دوره‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای رو تو پایگاه بسیج برگزار می‌کردیم. الان یه جمعیت زیادی رو داریم که توی پایگاه‌ها آموزش مخارف خیاطی، صنایع تبدیلی، قالی بافی، صنایع دستی مختلف رو دیدن و فرصت دارن که با اینکه یک سری از مواد اولیه و یک سری از تسهیلاتی براشون فراهم بشه، اینا تبدیل بشن به یک حالا کسی که دارای واحد تولیدی هست. این افراد شناسایی شدن، افرادی هم که از قبل واحد تولیدی داشتن، این افراد هم شناسایی کردیم و برنامه‌مون این هست که کسانی که تجربه کسب و کار دارن.
بله.
حالا ممکنه کارگاه بزرگی داشته باشن که شاید 100 نفر و حتی بیشتر زیر مجموعه شون باشن یا نه تک نفر دارن کار میکنن، این افراد رو تقویت کنیم. به لحاظ توانایی های فنی و مهارتی ممکنه مثلا قالی بافیشون بلد هست، مون تا مهارت قالی بافیش متوسط یا پایین هست. این مهارت رو کمک کنیم که بیاره بالا. به این مهارت فنی مهارت های کسب و کار رو هم اضافه بکنیم، چون الان فروش محصولات، بازاریابی خودش یک دانشی هست که اگر هر فردی نداشته باشه خیلی هم محصول خوبی تولید بکنه نمیتونه این رو به بازار عرضه بکنه، نمیتونه مشتری جذب بکنه.
خانم دکتر ببخشید، این ساز و کاری که برای شناسایی اون افرادی که در حال کار بودن و برای اینکه بخوان توانمند بشن رو، این رو به چه صورت یعنی به وجود آوردین؟ یعنی مراجعه کردین به محل‌های مثلا عرضه یا اینی که به نوع دیگه‌ای؟ سوال من بیشتر تو این قسمته.
ما تو کل کشور پایگاه بسیج رو داریم دیگه. تو کل کشور پایگاه بسیج رو داریم دیگه.
درسته.
و با افراد، با این افراد در ارتباط بودیم. یعنی ما خواهر ما توی سطح کشور، توی حوزه‌ها، نواحی، این افراد برای ما شناسایی کردن. ما یه شبکه مویرگی وسیع داریم تا اقصا نقاط کشور.
بله بله. همون که لازم ارتباط داریم، همون ارتباطی که در واقع دارن به صورت حالا کسب و کاری هم در واقع تو حوزه کارآفرینی هم ارتباط باشون برقرار شده. بله. اون توانمندسازی ها رو هم بفرمایید که برای اونهایی که مشغول به کار بودن برای توانمندسازیشون چه کارهای ویژه‌ای صورت گرفته و یا اگه حمایتی هم حالا صورت گرفته، حالا نه بحث فقط صرف مادی و صورت حمایت‌های دیگه.
ما بحث اصلیمون روی مهارت‌های کسب و کار بوده، چون ما الان تولید کننده زیاد داریم که نمیتونه محصولش رو بفروشه.
بله.
تمرکز داریم بر این که مهارت‌های بازاریابی و فروش رو برای این افراد بهشون ارائه بکنیم و با هم‌افزایی که با سازمان‌های مختلفی داشتیم که فعالیت کردن توی این حوزه‌ها و از ظرفیت داخلی سازمان خودمون که یه سری بسترها داره، از این بسترها استفاده کردیم که به فرض حتی بازار فروش هم برای این افراد فراهم بکنیم. از پتانسیل خود جامعه مثلا بسیجیان خودش یه بازار بزرگ هست که میشه محصولات رو به همین بازار فروخت. البته حتی با نگاه این که بتونیم صادر بکنیم به محصولات کارآفرینان نگاه کردیم. اون تا این همافزایی هایی که سازمان ها داشتیم این بیشترین نقش رو داشته که بتونیم به فرض قطعه های مختلف زنجیره ارزش رو به هم، زنجیره تولید رو به هم وصل بکنیم و این چیزی که واقعا الان آدم احساس خلأ میکنه که جامعه ما خلأ مهارت نیست، بیشتر خلأ فروش هست.
درسته.
این خلأ رو بتونیم رفع کنیم. خیلی از سازمان ها مثلا این سازوکارهایی دارن که ورود به اینها بر افراد عادی سخته، ولی وقتی ورود سازمانی داری میتونی تسهیل کنی بستر فعالیت کارآفرین هایی که حالا خوشت فردی ندونن یا نتونن خودشون رو به سازمانی عرضه کنن و از اون فضاهایی که تو کسب و کار میشه ایجاد کرد بتونن استفاده کنن.
بسیار ممنونم. خانم دکتر روی خط ارتباطی ما باشید، در خدمتتون خواهیم بود. ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهای بسیاری با هدف محرومیت زدایی و آبادانی در کشور تشکیل شدند که بسیج سازندگی یکی از طرحهایی بود که با همت بسیاری از جوانان این مرزابوم فعالیت خود را از سال 1379 در مناطق مختلف کشور شروع کرد و نتیجه این تلاش ها امروز در همه عرصه ها به چشم می‌خورد.
خدا توفیق داده داریم کار میکنیم اینجا، واقعا حسش قابل توصیف نیست، واقعا حس قشنگیه.
کارهایی که انجام شده در زمینه علمی بوده، آموزشی بوده، فرهنگی بوده، از آموزش گرفته تا تولید و از همه مهمتر ایجاد روحیه خلاقیت و مسئولیت پذیری و امید به خودکفایی از جمله اقدامات مؤثر بسیج سازندگی بوده که موجب شده کارآفرینان زیادی با استفاده از این فرصت‌ها وارد عرصه تولید بشن.
اسفند 94 از بسیج سازندگی مبلغ 30 میلیون تومان وام دریافت کردیم و این کارگاهی که مشاهده میکنین رو احیا کردیم. قبلا اینجا تعطیل بود و در حال حاضر 10 نفر به صورت مستقیم تو این مجموعه مشغول به فعالیت هستن.
به این فکر افتادیم که با توجه به امکانات و استعدادهایی که جوانای این روستا دارن، این روستا رو تبدیل به دهکده گل بکنیم. به کمک بسیج سازندگی مقدار 25 میلیون تومان به ما وام داده شده. بحث آموزش که مهندسین و مروجین جهاد بسیج سازندگی کشاورزی زحمت کشیدن اینجا اومد، آموزش‌های لازم رو دادن
و البته توجه به شناسایی ظرفیت‌ها در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و بهره‌گیری از این فرصت‌ها از مهمترین برنامه‌های امسال بسیج سازندگی در استان‌های مختلف است. قائمیان، رئیس بسیج سازندگی بروجرد:
بسیج سازندگی از سال 92 شروع به کارهای اقتصاد مقاومتی کرد که ما 2500 نفر رو به مبلغ 350 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردیم که به صورت مستقیم 2500 نفر اشتغال داشته و 5000 نفر هم به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی داشتیم. ما بیشتر سعی داریم تولید رو ببریم بالا، اگر که تولید بره بالا حتما اشتغال هم خواهد داشت.
تقویت تولید با ایجاد کارگاه‌های کوچک و زودبازده یکی از اقدامات مؤثر بسیج سازندگی در عرصه اقتصاد مقاومتی بوده که علاوه بر خودکفایی در مناطق محروم، موجب افزایش ارزش افزوده در این مناطق نیز شده است.
خب خیلی ممنون از بسته صوتی که سرکار خانم شعار تهیه کرده بودن. آقای تندرو، مهندس تندرو، در واقع که به عنوان بنیانگذار طرح تکثیر و پرورش زالوی طبی، رسیدیم به اون قسمتی که شما در واقع فعالیت خودتون رو می‌خواستین آغاز کنین، ایدتون رو گرفتین، حالا این موضوع رو در واقع ادامهش بدیم تا برسیم به امروز.
بله، ما 91 که کار رو استارت زدیم و شروع کردیم به فعالیت، توی این مسیر خب تونستیم بازار رو پیدا بکنیم، هدف گذاری کردیم، برای اهدافمون برنامه ریزی کردیم. سال 93 با همکاری بزرگواری به اسم آقای مهندس خدابنده، با پیگیری های ایشون که ایشون رئیس وقت شیلات شهرستان فومن و شفت بودن، خدا عزت بهشون بده، خدا خیرشون بده، باعث شد که آیین نامه پرورش زلوتی سازمان شیلات پیشنویسش آماده بشه و ما روی پیشنویس تونستیم مجوزمون رو اخذ بکنیم. حالا بعدها این مجوز باید این آینات ویرایش میشد که هیچ وقت دیگه نشد، مغایرت های زیادی هم با سایر آیین‌نامه ها داره. ما مجوز رو گرفتیم و از 93 به صورت یک تشکل تعاونی سازمانیافته منظم شروع کردیم به فعالیت کردن و امروز هم در خدمت شما هستیم.
یعنی به عنوان تعاونی کار خودتون رو شروع کردیم؟
اگر خواستیم، وقتی خواستیم سازمانی بشین، در قالب یک تعاونی شروع کردیم که هم بسیار مزیت‌هایی داره تعاونی کار کردن.
الان چند نفر مرتبط با تعاونی هستن، با عضو تعاونی؟
خود هیئت مدیره 7 نفر.
بله. خب
و ما تونستیم که تعداد زیادی از عزیزان رو تو این شغل مشغول بکنیم. آقای مسعود، یه چیزی رو صادقانه بگیم، تو بحث اقتصادی همونطور که موفقیت وجود داره، شکست هم وجود داره. ممکنه که یه نفر جواهرساز بشه و جواهرساز ماهری بشه و جواهرساز ثروتمندی بشه، این دلیل بر این نمیشه که هر کسی که وارد جواهرسازی بشه جواهرساز ماهر و ثروتمندی بشه. خیلی از عوامل میتونه مؤثر باشه. من با خانم دکتر موافق هستم، یکی از اون عواملی که میتونه رشد رو در یک شخص یا یک مجموعه حقوقی بخواد به وجود بیاره، عملکرد یه سازمانه. مثلا سازمان‌های متولی میتونن براشون نشست‌های تجاری خارج از کشور بذارن، میتونن براشون دیدارهای تجاری برگزار بکنن، میتونن تسهیلگر امور مجوزهاشون باشن. و نقطه مقابلش هم دقیقاً هست، یک فرد در یک سازمان میتونه با یک اشتباه و با یک مکاتبه مغرضانه یک طیف رو نابود بکنه، یک صنف رو از بین ببره و هر دو لبش وجود داره. علاوه بر این خیلی از عوامل دیگه میتونه موفقیت یه مجموعه کاری رو بخواد به وجود بیاره. موضوع این هستش که ما که دمادیم تو کار پرورش زالوییم کار میکنیم، خود ما هم به شکست، با شکست روبرو شدیم، نه یک بار، چند بار. با شکست روبرو شدیم.
علاوه بر این که خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین. من خواهشم اینه که حتما به این موضوع اشاره کنین، فقط خیلی کوتاه که بتونیم در واقع ادامه موضوعات رو هم با هم در واقع بتونیم صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. من می‌خواستم عرض بکنم خدمتتون که همچنین که ما کار کردیم و موفقیت‌هایی به دست آوردیم، کتاب نوشتیم، مقاله نوشتیم، سایت آوردیم، نمیدونم تألیف کردیم، ترویج کردیم، خودمون هم شکست خوردیم. ولی با توجه به اینکه این شکست شاید توی بیزینس پلن ما یا اون طرح اقتصادی ما وجود داشته یا قابل پیش بینی بوده، پایان راه ما نبوده. ما در راستای اهدافمون دوباره بلند شدیم، جنگیدیم، تلاش کردیم تا به موفقیت بزرگتر
برسیم. بیشتر به تجربه برمیگشته یا مثلا مبحث آموزش تو این موضوع به نظرتون؟
بار اول که ما شکست خوردیم چون دانش نداشتیم.
بس آموزش.
بار آخری که ما شکست خوردیم چون یه نفرم خوشش نمی اومد و دستش مثلا به جاهایی میرسید که
به مسائل بازار
درگیرمون کرد. بله.
خب خیلی ممنون خانم دکتر، یه زحمتی بکشین در رابطه با همون آموزشایی که میفرمودین، چون الان باز با توجه به صحبتایی که با این مهندس اونجوری شد، این موضوع آموزش به هر حال موضوع خیلی مهمی هست، همون در واقع رسالتی که حضرت عالی به مجموعتون دارید پیش میبرید برای اینکه توی این حوزه کارآفرینان رو بیشتر آشنا بکنی. باز توی اون زمینه برای ما بفرمایید و کارهای حالا به روزتر و جدیدتری که داره اتفاق میفته الان برای کارآفرین ها.
مهمان شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. یک کارآفرین یا یک کسی که کسب و کار راه میندازه ممکنه چندین بار زمین بخوره.
بله.
و ممکنه در این زمین خوردن ها کل سرمایه‌اش رو از دست بده. ایشون دارن وقتی صحبت میکنه، من مسیری رو میبینم که خیلی از افراد دیگه هم پشت سر گذاشتن. یکی از ظرفیت‌هایی که سعی کردیم به کار بگیریم و همینجا من از همه افرادی که چنین تجربه رو دارن دعوت میکنم که به ما کمک کنن. ما سعی میکنیم این تجربه در اختیار افرادی که تازه میخوان شروع کنن قرار بدیم. یه با لینک با ارتباط برقرار کردن بین افرادی که تجربه دارن و افرادی که میخوان در نقطه شروع قدم بردارن، این یه کار اساسیه، چون ایشون الان یه تجربه دارن و یه دغدغه ای رو دارن. من تو قالب حتی سازمانی هم نمیتونم از کسی بخوام که توی پشت میز نشسته بیاد به عنوان مروج کسب و کار و مشاور کسب و کار به نیروی کارآفرین تازه پای ما کمک کنه. بس ما بارو گذاشتیم روی همین افرادی که خودشون
خود در واقع همون جور که شما فرمودین این تجربه های واقعی که وجود داره و در واقع نتیجه کسب کردن، حالا این نتایج و این تجارب رو بیان در اختیار بقیه قرار بدن. من فکر میکنم بقیه اون افرادی که قرارم هست در واقع این کار رو شروع بکنن یا کارهای حالا نه به حالا در این تخصص، شاید هر کاری که بخوان شروع کنن، براشون جذابه که متوجه بشن که اون نفری که قبل از اونها شروع کرده چه مسائلی رو داشته، که حداقل این آموزشه باعث بشه که اونها حداقل مسیر درستری رو طی بکنن.
بله، ما توی هر کسب و کاری، حالا اون میزانی که از کارآفرینا رو شناسایی کردیم، یه دسته‌بندی های انجام داریم. به فرض مثلا دسته صنایع دستی، که توی این دسته صنایع دستی اون فردی که شاخص هست و تجربه مثلا صادرات رو داره، از یک کارگاه کوچیک شروع کرده الان صادر کننده فرش هست، این بیاد مسیری که رفته رو توضیح بده برای کسی که تازه میخواد قدم برداره. این بیزینس پلنی که فرمودن خیلی نکته مهمی که من بدونم میخوام چی کار بکنم. و خیلی از افرادی که شروع میکنم مثلا میان مراجعه میکنم به ما، میگن که من یه زمینی دارم اینقدر مساحت داره، حالا میخوام پرورش ماهی را بندازم. چرا؟ چون تو منطقه ما زیاد پرورش ماهی رواج داره. این باید تحلیل محیطی انجام بده. من گاهی اوقات میگم که خواهش میکنم، یعنی صمیمانه خواهش میکنم برید همینجوری مثلا از یه جایی وام بگیرید و شروع کنید به کسب و کار، برای اینکه ممکنه زمین بخوری، همون سرمایه اولی، همون چیزی که تا الان داشتید هم از دست بدی. یه مطالعه دقیق لازمه و ما علاوه بر اون که میگم سعی میکنیم حالا تفاهم ببندیم با سازمان هایی که متولی هستن، چه برای تسهیلات دادن به این افراد و چه اینکه حالا آموزش بدن، بیشتر میخوام از کارآفرینا استفاده کنیم که بیان دست به هم دیگه رو بگیرن. وقتی من خودم یه دور زمین خوردم حس میکنم چه پیامدهایی داره، با گوشت و خون خودم رفت کردم، مانع از زمین خوردن کسی دیگه میشم. این ایده ای هست که ما سعی میکنیم به عنوان، تا حالا مثلا با مروجین مختلف داشتیم، مروجین کشاورزی داشتیم، تقریبا با همگام با کشاورز، الان یه طرح مروجین کسب و کار داریم که این مروجین کسب و کار خب افرادی هستن که همینطور که گفتم تجربه داشتن. اینها میان توی این قالب برنامه ما کمک کنن که کسب و کارهای جدید را بیفته و انشاءالله به ثمر برسه.
انشاءالله بسیار عالی.
این آخرین اقدامی بوده که ما بعد از تجربه کردن، مطالعه کردن برنامه‌ای که سازمان‌های مختلف داشتن، این نتیجه رسیدیم که باید کار به خود مردم بسپاریم. بسیج نیروی مردمی از همه افرادی که با هر ایده‌ای علاقه به توسعه به پیشرفت اقتصادی کشورشون دارن، به رشد کشورشون دارن، دعوت می‌کنیم بیان حالا تو حوزه ما، تو حوزه‌ای که ما کار میکنیم جامعه زنان هست،
بله،
استانشون به دفاتر جامعه زنان، دفاتر حوزه هاشون مراجعه کنن و تو این قالب مراجعه